بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نه رکن به معنای اصطلاحی، یکی از اجزاء مهم نماز سوره حمده و سوره قل هو الله هم که معمولا بعد از حمد گفته میشه. سوره قدرم به اصطلاح خیلی وقتا به اصطلاح صحبت میشه. تو روایات داریم که از امام علیه السلام پرسید بعد از حمد چی بخونم، فرمودن رکعت اول سوره انا انزلناه رو بخون، که سوره انا انزلناه سوره ولایت ماست و امامت ماست. گفت رکعت دوم چی بخونم؟ گفت بعد از هم سوره قل هو الله رو بخون که سوره توحیده. تو اون روایات داره که ما را وسیله قرار بدین برای رسیدن به خداشناسی. تو بعضی از روایات داره که در رکعت اول توحید، بعد از توحید سوره ما را بخونین که سوره انا انزلناه. این انا انزلناه به اصطلاح توی سوره های قرآن از اون سوره های استثنایی است که مخصوصا به حضرت زهرا سلام الله علیها تعویل شده لیلة القدر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امرم تعبیر شده به وجود امام علیه السلام. و مکتب سنی ها منکر شب قدر بعد از پیغمبر شدند، به خاطر اینکه اگر شب قدر داشته باشند، قرآن میگه تنزل الملائکه و روح فیها، فرشتگان و روح در شب قدر نازل میشن. نازل منزل علیه میخواد، وقتی فرشته ها نازل میشن به کی نازل میشن؟ خبر رو به کی میارن؟ برای اینکه امام را منکر بشن شب قدر رو منکر شدن. اون وقت مرحوم کلینی در دائرة المعارف خودش که کافی اصول و کافیه مفصل در فضیلت سوره انا انزلناه در کتاب الحجه روایاتی داره که ما یه وقتی این روایات اون رو در اون کتاب فانتزی که داشتیم آوردیم و ترجمه کردیم، یک کمی هم شرح کردیم. لذا این سه تا سوره رو با اجازتون به اصطلاح شرح میکنیم. اولین سوره ای که شرح میکنیم سوره حمده. اهمیت سوره حمد در اینه که طبق روایات حداقل سوره حمد دو بار نازل شده. یک بار در همون اول بعثت پیغمبر بر پیغمبر نازل شده. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که پیغمبر دوشنبه مبعوث شد، من از سه شنبه با پیغمبر نماز خوندیم. دقت بفرمایید اینو. دوشنبه پیغمبر مبعوث شد، ما از سه شنبه با هم نماز خوندیم. ما که میگه خودشون میگه و حضرت خدیجه سلام الله علیها، بعدم زید ملحق شده. تقریبا مورد اتفاق مفسرین و محدثینه که سوره هم یه بار نازل نشده. و عرض کنم که سوره مثانی هم که بهش میگن دوتا معنا داره. یک معنای سوره مثانی اینه که دو بار نازل شده، یکی اول اسلام، یکی هم موقعی که نماز تشریح شده برای عموم. البته یه معنای دیگه هم داره که بعضی از ذکرها دو بار اومده، بسم الله الرحمن الرحیم دو بار اومده، الرحمن الرحیم، و به اصطلاح بقیه شو شمردن که سبع المثانی که میگن، یعنی هفتایی که تکرار شده که توی روایات ما هست. شروع عرض کنم که سوره، خب همه سوره ها غیر از سوره براءت با بسم الله شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عینی یعنی وجود خارجی. خداوند متعال اسم لفظی داره، الله، بزرگترین اسمشون هم اللهه. همونطوری که آفرینش به صورت مخروطه و دین به صورت مخروطه، اسماء خدا و صفات خدا هم به صورت مخروطه. در رأس مخروط الله قرار داره، زیر الله دو تا اسم هستن که از همه اسما کامل ترن، یکی الرب، یکی الرحمن. این دو تا عام‌ترین اسمن. بقیه اسمها ساب فولدر این دو تا فولدر هستن، یعنی توی فولدر رب و الرحمن قرار دارن. مثلا هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور جزء زیر مجموعه ها و ساب فولدر های الرب هستن. انه غفور رحیم، غفور و رحیم جزء زیر مجموعه های الرحمن هستن. اینا که میگم بر اساس روایات ها در این مباحث به گوشمون خورده یه چیزایی از فلاسفه و عرفا، ولی من فقط چیزای روایی رو میگم. پس بزرگترین اسمهای خدا هم به صورت چیه؟ مخروط و هرم هست. در رأس هرم الله. وقت تو این تاریخ ویلدورانت و اریل دورانت که 27 جلد ترجمه به فارسی شده، خیلی تاریخ محققانه ایه. دورانت و ویلدورانت که یه زن و شوهر هستن تا جلد هفتم خودش تنها نوشته، از جلد هفتم به بعد با خانمش شرکت کردن، لذا نوشته ویل و اریل دورانت. اریل بوده خانمش. در اونجا نوشته که الله جزء اسمهایی است که در تاریخ شناخته شده هست و قومهای مختلفی حتی با کلمات مختلف تعبیر کردن، اما همون اللهه که اسم بزرگ و خالق آفرینشه. جالبه که حالا اینو توی پرانتز عرض کنم، یه دانشمندی از جامعه شناسان اروپایی به نام اوگوست کونت که توی کتابهای جامعه شناسی خیلی اسمش هست، این نظرش اینه که جهان اصلا اعتقاد نداره. نظرش اینه که از نظر جامعه شناسی جهان میرسه به هیچ خدایی. میگه که در قدیم مردم چند خدایی بودن، در اثر پروسه زمان و عوض شدن ابزار تولید و زندگی رسیدن به دو خدایی و بعد رسیدن به یک خدایی، بعد میرسن به هیچ خدایی. استدلالی هم که کمونیستا کردن به این استدلال کردن، گفتن اوگوست کونت پیشگوییش درسته، ما الان رسیدیم به هیچ خدایی. وقت این ویلدورانت که محقق بزرگیه و تو اروپا خیلی قبولش دارند که کتابشون 27 جلد ترجمه شده، خیلی تاریخ جالبیه، گفته که از تمام زمانهای قدیم در تمام فرهنگا هم چند خدایی بوده، هم تک خدایی بوده، هم دو خدایی بوده، هم هیچ خدایی بوده. یعنی این به اصطلاح تئوری اوگوست کونت رو ابطال کرده. منظورم اینه که اسم خدا و اسم الله که بالاترین اسمه در تمام فرهنگ ها هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه که خدمتتون عرضه می دارم اینه که زبان عربی به تصدیق زبانشناسان امروز دنیا در کنار زبان فرانسه یکی از دوتا زبان کاملترین زبانهای قانونی دنیا هستن. یعنی اینقدر که در زبان عربی و فرانسه استثناء اینقدر کمه، برخلاف انگلیسی و فارسی و دیگر زبانها که مفصل استثناء داره، قوانین زبان عربی خیلی قوانین کاملی است. ما روایاتی داریم که این زبان قرآن زبان عرب قحطانه که از قبل از ابراهیم خلیل اومده و ابراهیم خلیل اومده کاملش کرده. ادبیات عرب را هم امیرالمؤمنین علیه السلام سه تا جمله فرموده کامل کرده: کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. حضرت این سه تا قانون رو گفته، در ادبیات عرب اومده. خیلی از روایات اینجوری به ما میگن که زبان عربی الهام خود خداست به پیغمبران قبل. این البته بحث شده توی زبانشناسی همین دانشگاه ها. من بعضی وقتا دیدم بچه ها جزوه هایی دارن که این مطالب گفتگو شده که زبان عرب تعلیم خود خداست. چون زبان عرب خیلی کامل، زبان خود خداست، آموزش داده، قرآن کریم میگه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میگن این قرآن عربی دو تا معنا داره، یکی تخصص عربی است، یکی به عنوان اینکه به قالب زبان در اومده. ما قرآن را عربی نازل کردیم که شما بفهمید، چون شما عربید ما قرآن را عربی نازل کردیم. یه معناش اینه که قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، کل قرآن رو به صورت فلهی در شب قدر نازل کردیم، اما در طول 23 سال تنزیل کردیم. انزال قرآن یعنی یک بار نازل شدن، تنزیل قرآن که یکی از اسمای قرآن تنزیله، تنزیل من عزیز حکیم، یعنی به تدریج در طول 23 سال بر پیغمبر مطابق با به اصطلاح احتیاجات نازل شده. این دوتا تو روایات ما هست. قرآن دوتا اسم داره، یکی محکمه یکی مفصله. محکم یعنی بسته شده، مفصل یعنی فصل فصل و آیه، که اشاره به تنزیل و انزال داره. اون وقت قرآن رو میگه که به عربی نازل کردیم که شما بفهمید، بفهمید نه زبان عربی، به زبان مردم نازل کردیم. اگر قرآن انگلیسی بود، اگر فارسی بود، اگر فرانسه بود، میگفت قرآن رو به فرانسه نازل کردیم که شما بفهمید، یعنی قرآن رو به لفظ آوردیم. پس بنابراین قرآن رو به لفظ عربی آوردیم شما بفهمید، دو تا معنا داره، یکی به عربی خاص توجه داره که زبان خداست، یکی به این که ما اون رو در قالب لفظ آوردیم. و الا اگر اونجوری که در شب اول به پیغمبر نازل شده شما نمیتونستین تعقل کنین. یکی از ابتکارات قرآن کریم به کار بردن واژه الله، بسم الله، به نام الله. وقت این الله در لغت عربی دو تا کلمه است، یکی اله، مثلا الان شما میگید کتاب، یه دونه الف اولش که اضافه کنیم میشه چی؟ میشه الکتاب. اله به معنای خالقه، معبوده. الف لام اومده شده ال اله. این الف لام یعنی چی؟ تو انگلیسی مثلا میگن که بوک، میگن ده بوک. ده بوک یعنی کتاب مخصوص، یعنی کتاب خاصیه. اله یعنی مطلق خدا، اما ال اله یعنی خدای خاص. خدای خاص کدومه؟ و زمن القلوب موصولها، همون خداییست که در فطرت ها اومده. الف لام عهد ذکری داریم، ذهنی داریم، فطری داریم. این الف لام عهد فطریه. کجا میشناختیم این اله رو؟ در فطرتمون میشناختیم. که از ابتکارات جالب حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که وقتی میفرماین که عرض کنم که تو این عبارت راجع به خدا که صحبت میکنن، میفرماین که او آمد پیغمبر، فرقه ها رو و ادیان رو راهنمایی کرد و اونها رو هدایت کرد. اون وقت این جمله خیلی در صحبت های ایشون جالبه که میفرماین که فرع الاممه، امتا را پیغمبر دید که همه در آتش شرک خودشون میسوزن و اللهم صل علی محمد. صفحه 10، فرع الاممه فرقا فی ادیانها اکفن علا نیرانها عابدتن لعوسانها منکرتن لله مع عرفانها. پیغمبر دید اینا همه خدا رو میشناسن، با اینکه میشناسن منکر هستن، یعنی قلبن منکرن اما در زبان خدا را منکر میشن، که قرآن هم گفته و جهدو بها و استیقنتا انفسهم ظلمن و علوبن. این الله الاله، خب اله یعنی چی؟ دوتا معنا داره. اله دوتا معنا داره. یک معنای اله اینه که کسی که بهش پناه میبرن، یکی هم این که عبادتش میکنن و معبوده، هر دو به یه جا میرسه. الاله یعنی پناهگاه خاص، الاله یعنی خدای خاص، که اون خدای خاص رو در بقیه سوره صفاتش رو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به روح محدثین شیعه، مخصوصا محدثین از امام هادی علیه السلام، سه صلوات میفرست.